أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در فقه مواردی بود که می تواند جایگزین قرض ربوی بشد در بانک ها. 14 مورد رو تا حالا خدمت شما عرض کردیم، امرو مورد 15 که به این مورد 15 دیگه تمامش میکنیم. حالا از عدد 14 جلوتر رفتیم، خدا بیامرزد مرحوم آقای حاج حسن موحد ابتهی را، میگفت 14 به اضافه 1، میگفتیم اون یکش دیگه کدومه؟ میگفت اول فصل. بله، میگفت با اول فصل میشن 15. خیلی خوب، ولذا ما به قانون ایشون این دفعه رفتیم جلو که عددمون شد 15. بله، 15 مورد جعاله است. جعاله چیست؟ جعاله یه ایقاعه. پس این نکته اول، جعاله عقد نیست، ایقاعه. کسی میگوید که او اسمش جعاله، میگه هر که برا من فلان کار رو کرد فلان مبلغ بهش میدم. مثلا هر که این مسجد رو جارو کرد، نظافت کرد، فلان مبلغ من بهش میدم. او کسی که این قرار رو میگذارد، این حرف رو میزند، این کار رو مطالبه میکند، بهش میگن جائل. او کسی که بلند میشد مسجد رو جارو کند، به او میگن چی؟ عامل، کننده کار. و اون اجرتی رو که تعیین کرده بهش میگن چی؟ جول. اون اجرت میشه جول. و لذا این ایقاعه، احتیاج ندارد کسی قبول کنه. خب کسی که بلند شد جارو کند، اجرت رو چه میشه؟ مالک میشه، اجرت به او میرسه. و چون ایقاعه، پس احتیاج به قبول که ندارد و عقدم نیست که بگیم لازمه. لذا یه ایقاعیست که من طرفین قابل چیست؟ قابل این دارد که نقض بشود. یعنی کسی برداشت جارو کند، وسط کار براش پیش آمد یا دید کار سختیست، ول کرد و رفت، اشکالی ندارد. دقت میکنید؟ اینجور نیست که اگر متصدی شد باید به پایان برسوند، واجبه که به پایان برسانه. نه، یه تیکه شروع کرد کار کرد، بعد حالا یا دید سخته، یا براش کاری پیش آمد، یا به هر دلیلی نخواست ادامه بدهد، میتواند رها کنه عامل و برد. بله، ها کذا جائل می تواند عدول کند از جعلش. بله، آیا می بله دید کار نشده، امرو گفت فردا پس فردا آمد دید مسجد نظافت نشده، گفت خیلی خوب، من دیگه بله رو حرف و قرار خودم نیستم. اون مطلب دیگری است. اون مطلب دیگری است. ولی هر کدام ببینید، یعنی چون عقد نیست و ایقاعه، از دو طرف جایزه، چه عامل میتواند رها کند و چه جائل میتواند که حرف خودش رو پس بگیرد و بگه نه دیگه چنین قراری نداری. خب و چون ایقاع شرط هم توش نمیاد، نمیتوانند نه عامل و نه جائل شرطی رو بگذارند. اینم یه نکته هست. و هاکذا بحث دیر کردن توش نمیاد، یعنی عامل نمیتواند شرط کند که من وقتی کارم رو انجام دادم تموم شد شما باید چه کنی؟ جول را به من بدهی. اگر جول رو ندادی بابت هر روز یا هر ماه تأخیر این مبلغ بله اضافه باید بدهی. جول رو میدن، دیر کردش رو دارم میگم. گفته هر کسی این کار رو کرد من بهش این قدر میدم. حالا این کار رو کرد گفت خیلی خوب میدم، ولی نداد. آقا الان نداد، این میشه دین دیگه. دین میشه میره به ذمش. وقتی که دین شد و به ذمش رفت، رو دین شما نمیتوانید دیر کرد بگیری. از همینجا یه قاعده کلی به آقایون بدیم. دیر کرد کجا گرفتنش جایزه، کجا گرفتنش جایز نیست. خب دیر کرد هرگاه برای گرفتن دیر کرد نسبت به دین باشد حرام. چون یعنی میگی دین در اثر تأخیر یومن فیومن چه میشه؟ زیادتی پیدا میکند، میشه ربا، میشه حرام. پس دیر کرد هرگاه بر اساس دین بیاد رو دین میشه حرام. اما دیر کرد اگر بیاد رو فعل نه رو دین اشکالی نداره، میتونید دیرکد رو بگیرید. فهمیدید چی گفتم؟ آه مثال بزن. یعنی این که استاد بنا، معمار، سازنده به شما گفته است من کارم را تا فلان وقت به شما چه میدم؟ تحویل میدم طبق قرار. میگید این کار را تا کی تحویل میدی استاد؟ میگه تا فلان وقت. درسته؟ شما میگید خیلی خوب، پس اگه تا همین وقت تحویل دادی فهوه اجرتت رو کامل میگیری. اگه تا این وقت تحویل ندادی بابت هر روز یا هر هفته یا هر ماه یا هر سال این مبلغ باید خسارت بدهی. بله مبلغ رو تعیین میکن. بله دیگه، پس کی؟ پس من و شما؟ اونا باید تعیین کنند. تعیین میکنند، اوستا قبول میکنند، میگه باشه. دقت کردی؟ این دیر کرد گرفتنش چیه؟ اشکالی نداره. بله؟ میگه اگه سر وقت تحویل دادی؟ میگه سر وقت تحویل دادی؟ مزدتو میگیری دیگه، پولتو، اجرتتو میگیری. حالا آمدیم سر وقت تحویل ندادی، چون این جماعت حالشون این است که تیشه و چی میگن؟ مالشون رو بند میکنند و میرن، میره یه کاری یه جا دیگه میگیرد، دوباره تو اون کار یه کار دیگه میگیرد، لذا قولاشون وفا نمیشد. حالا این آقام مثلا عروسی پسرشه، خونه رو احتیاج دارد، فلان تاریخ قراره که بچهش بیاد بشیند تو این خانه، نمیتوند که 6 ماه تأخیر کند، که تو این 6 ماه تأخیر ممکنه خیلی فتنه فسادها بشود. لذا میگه استاد کی شما به ما تحویل میدی؟ میگه 1 ماه دیگه. میگه من 1 ماه را برای شما میذارم 45 رو خوبه، یعنی یه زمانم بهش فرجه اضافه میدن، اما از این تاریخ 45 روز اگر هر روز تأخیر کردی اینقدر جریمه میشه. جریمه ممکنه به حدی برسد که اجرت را از بین ببرد، یه چیزی هم بدهکار بشد. دقت میکنید؟ وقتی جریمه مستغرق شد، اجرت را گرفت، و حتی یه چیزی به دکار میشد به شما، قبول کرد، گفت باشه. این دیر کرد، اینجا گرفتنش مانعی نداره. پس این قاعده کلی اینه که آقایون هی سوال میکنن آقا دیر کرد گرفتن جایز است یا جایز نیست. این چه شد؟ این قاعده کلی دادم دسته. دیر کرد هرگاه برای گرفتن دین است لایجوز. چرا؟ چون دین شما را میکند ربوی، شرط زیادتی میاد روش، وقتی شرط زیادتی اومد روش میشه ربا. یعنی مثلا 1 میلیون بده کاره، بعد میشه 1 میلیون و یه اضافه، بعد میشه 1 میلیون و 2 تا اضافه. اگر دیرکردای بانک باشد که تصاعدی هم میرد بالا، یعنی از یه مبالغ کم 5 تومن 10 تومن شروع میشد، بعد تصاعدی میرد بالا. خب این اون دیر کردیست که بانک ها میگیرن برای کسی که قسطش را تأخیر میندازد، اون دیر کرد حرامه. هرگاه شما دیر کرد برای دریافت دین باشد حرامه، هرگاه دیر کرد برای دریافت عین یا فعل باشد اشکالی ندارد. دقت کردی؟
این عین و فعلی برای تحویل پوله، ما میگه چون پول داره تحویل میره 4 سال دیگه که میخوایی پوله بدید باید این مد بیشتر
بدید. دیر کرد ما داریم میگیم، دیر کرد با 1 روز و 2 روز که چیزی فرق نمی کند که. بانک الان اگه قسط تو 22 ماهه 21 که رفتی ازت اضافه می گیرد، 22 رفتی اضافه تر می شد، چند روز اولش خیلی بله، ولی اگر روزها اضافه شد یعنی اگه 2-3 ماه شد یهو میبینی دیر کردت از قصت بیشتر میشه. این همین نزول تو نزوله، ببینید، یعنی دارد برای سودش هم سود میگیرد. نزول این میشه نزول، این دیر کرد، بله میشد نزول و اشکال داره. آقای توافق هم باشد حرامه، ربا با توافق ربا، مثل جندا زناشونه که میدن با توافق میدن دیگه، جنده رو که زوری کسی نمیبرد ترتیبشو بدد، که میگه توافق همه چیزو میتونه درست کنه. توافق در ربا، رباخورا و روزا که خدا باید دعاشون کرد دیگه، رباخورای و روزا رو. خب پولیه که میداد سودشو میگرفت و رباشو میگرفت توافق بود دیگه، تا کسی محتاج نمیشد که نمیرفت در خونه رباخوره. رباخوران میگفتن ما کار مردم رو چه میکنی؟ راه میندازی. خب این رباخورم توافق بود. اون کسی که پول نزول میکرد حاضر بود، راضی بود، کارش گیر کرده بود دیگه. رباخورم که پول میداد راضی بود، چون سود پولشم میگرفت. توجه کردی؟ توافق که نمیتوند همه چیز رو اصلاح کند که. پس آقای وسیق دیر کرد، ضابطه کلی دیر کرد. اگر رو دیر کرد دریافت دین، این حرام نمیشد بگیر. خب چرا؟ چون دین شما رو میکند قرض ربوی، چون طرف طلبکار. وقتی شما دین دو نداری بدی، ازت اضافه میخواد بگیرد. این اضافه شرط زیادتی است. شرط زیادتی میشد چی؟ میشد ربا و حرام. اما اگر این دیر کرد به خاطر چیه؟ دیر کرد فعله. خب یعنی الان به شما گفته خیاطه که من این عبا و قبای شما را این تاریخ میدم، بهش میگی عبا و قبا را من یه مجلس داریم، حالا باید منبر برم یا مجلس مهم نیست باید شرکت کنم، لذا باید عبا و قبام نو باشد، من تا این تاریخ میخوام، میتونی به من تا این تاریخ بدی؟ میگه بله. خب میگه پس اگه ندادی تا این تاریخ، هر روز که تأخیر کردی این مبلغ جریمه. متوجه شدی؟ گفت باشه قبوله، این دیر کرده، ولی دیر کرده است که رو فعل رفته. وقتی دیر کرد رو فعل برد مانعی نداره. یا شما یک قالی پیش خرید کردید، قالی رو داره، رفتید پیش تولید کننده، نصفش رو بافتن، نصف دیگرش بافته نشده است، قالی را رو دار خریدید، یعنی پیش خرید کردید، درسته؟ میشد که؟ خب حالا میگون به بافنده تا کی میدی؟ میگه 6 ماه دیگه. میگه 6 ماه، یه ماه من خودم وقت اضافه بد میدم، تا 7 ماه دیگه تحویل دادی؟ دادی. اگر از 7 ماه رد شد، چون من اینو برای جهیزیه دخترم میخوام، جهیزیه دخترم هم که 7 ماه دیگه عروسیشه، ما باید پهن کنیم برای جازش، بنابراین اگه تحویل ندیم من متضرر میشم. به همین خاطر اگر از 7 ماه رد شد و شما یه بافنده فرش منو تحویل ندادی، روزی اینقدر، هفته اینقدر، ماه اینقدر با توافق، جریمه شماست. جدیر کرده تحویل فرش
بازم اون زمان بریم 20 بریم 1 ماه بعد
بریم شخصه اون ربا میشه. اینجا ربا نیست آقا. باشه، اونجا یه ماده ربا داریم، اون ماده ربا میاد این را رد میکنه. آمد پیش آقا زمان رضاخان، گفت که قانون اینو میگد، قانون اینو میگد، قانون اینو میگد. زمان رضا شد، او آقام گفت که همه این قانونا که شما گفتید ما یه نر شرع داریم میکشیم رو این قانونای شما. وقتی رو ماده های قانونی شما نر شرع رو که کشیدیم روش، نر شرع اینجا میگه آقا ربا حرامه، متضرر میشی، چاره ای نیست، باید بسازی. چون ربا رو نمیشد درستش کرد، دقت میکنی؟ ربا قابل تصحیح نیست مطلقا. لذا در داستان دین بیر کرد نسبت به دویون میشه قرض ربوی و حرامه و نمیشد گرفت، اما نسبت به عمل مانعی نداره. لذا تو خود بله بفرمایید که جو عالم میتواند نسبت به عمل شرط کنه، منتها گیر اینجا این است که جو عاله چون ایقاع قابل پذیرش شرط نیست، چون ایقاع نمیتواند شرط قبول کنه. اگر بخواد شرط کند باید عقد را از رو جعاله ببردش مثلا رو صلح، بگد هر که این مسجد را جارو کند من این مبلغ بهش مصالحه می کنم. خب اون وقت اینجا میتوند 10 تا شرط هم بذاره، نظافتش باید اینجور باشد، اینجور باشد، تا این تاریخ بشد اینا. چون صلح عقد و قابلیت چه دارد؟ پذیرش شرط رو دارد، ولی جعاله نه. خب بیام سر قصه بانک ها. بله بله میشه، هر حادثه ای که اتفاق بیفته، مریض شد، تصادف کرد، اینا تو قرارداد نیست، میگه این تاریخ باید بدی، نتونستی بدی این تاریخ، جریمه داری. لذا نه عزیزم نمیشه. بله میخواست تعهد نکند. ببینی الان تعهد کرد، مریض شد، چرا؟ اون مریضی که دست ما نبود که. بله بله، اگر قید کند که این تاریخ بدون اینکه حادثه ای اتفاق بیفتاده است، لذا اگر حادثه ای اتفاق افتاد، من مریض شدم، دستم شکست، نمیدونم چه شد، اون مدت درمان مثلا اضافه میشد به این تاریخ. خیلی خوب، اینا اگر شرط کنه مانعی نداره، این تو شرط. اگر شرط نکند آقا باید بمیرد و بدم، به شرطش باید وفا کند. یعنی حتی اگر خودش مشکلی براش پیش آمد یکی رو بگیرد بذاره رو کار تا کار رو طبق قرار داد انجام بدن. توجه میکنید؟ و الا باید دیر کرد رو بدن. بله نه پول پوله، این مثل قصه فرش، مثل قصه ماشین. الان به واسطه اینکه این شرکت های تولید خود رو انحصاریند و رقیب ندارند، شما مجبورید هر بله اینا هر کاری بازون کردن صداد در نیاد، هر کاری. ولی اگر اینا نظم و انضباط و بفرمایید مسابقه ای بینشون بود و یک چی میگن رقابتی بینشون بود، شما میتوانستی بگی ماشین منو تا کی تحویل میدی؟ اینی که پیش خرید کردم. میگه 6 ماه دیگه. میگید خیلی خوب، از حالا تا تاریخ 6 ماه دیگه هر یه روزی که تأخیر کردی اینقدر باید جریمه بدی. خب الان این شرکت ها از شما این شرط رو قبول نمی کنن. چون چاره ای نداری، یا باید از این خرید کنی یا از اون. رقابت وجود ندارد. هر جا رقابت وجود نداشت گنداب می شد، پیشرفتی دیگه وجود ندارد. اما اگر رقابت بود، یعنی شما این شرکت این شرط را قبول نمی کند ولی یه شرکت خودروساز دیگه همین شرط شما را قبول می کنه، میگه من تا این تاریخ بد میدم، تا این تاریخم ندادم قبول می کنم خسارت بد بدم، مانعی
نداره.
عجبا پت حالا چی دارم میگم؟ پس ما اینقدر قصه لیلی و مجنون رو تعریف کردیم، حالا میگه این لیلی فلانم داشت. داریم میگیم دیر کرد اگر نسبت به دین باشد اخذش حرام است، میشه دین رو میکند شرط زیادتی است دیگه، دین رو میکند ربا، اون شرط زیادتی اون رباست حرامه، پس شرط باطل میشه. اما شرط باطل میشه ولی عقد صحیحه. آقا آقا این ور رباس، ربا نس دارد، نس رو من نمیتونم کاریش بکنم، احل الله البیع و حرم الربا رو من نمیتونم کاریش بکنم، لذا اون طرفی که میشد ربا میگیم باطله و حرامه، ولی اون طرفی که ربا نمیشد، چرا ربا نمیشد؟ چون دینی در کار نیست، اینه باید فرش رو تحویل بدن، باید ماشین رو تحویل بدن، باید عبا و قبا رو تحویل بدن، باید خونه رو تحویل بدن. دقت کردید؟ و این عین صادره از فعل اوست و این جماعت جماعتی هستند. ببینید آقا، نمیشد که من آقای شمس را برای دهه محرم وعده گرفتم، خب یعنی دهه اول محرم، آقای شمس رفته کویت، منبرای گلش رفته، پاکتاشو گرفته، خب حالا در ماه جمادی الاولا اومده میگه سلام علیکم، میخوام منبر شما رو برم. آخه محرم کجا، جمادی الاولا کجا؟ فاصلش ببینید چقدر است. هر چیزی وقت خودش رو دارد. نمیشد که فعل رو شما هر وقت دلتون خواست بیارید. الان این جماعت، یعنی جماعتی که کننده این کارها هستند، خیالشون راحت است. ما هر وقت دلمون خواست، حالا ما قرارداد رو بستیم، جنس رو فروختیم، پولش هم گرفتیم، حالا دیگه امسال بهش دادیم، دادیم ندادیم، 6 ماه دیگه ندادیم، سال بعد ندادیم، 2 سال بعد. اینا که قرارداد ساخت و ساز میبندن همین جوره یا نه؟ آقای معنوی هست یا نه؟ خب ای بند خدایی که باش قرارداد بستن، گفته 2 سال تحویل میدم، رفته 2 سال خونه اجاره کرده، رحم کرده، نشسته که سر 2 سال بیاد تو خونه خودش. الان این سازنده 2 سال کار را عقب انداخت. خب این خسارت نمیخورد به اون آقا؟ باید بره دوباره یه جا دیگه اسباب کشی کند، خونه اجاره کند، رهن بدد، اجاره بدد، اینا خسارته؟ لذا برای این که طرف این خسارت رو بهش نزند و به قولش وفا کند، شرط دیر کرد میذارد و مانعی ندارد. دیر کرد هرگاه، آقای حسام معلوم شد، دیر کرد هرگاه رو فعل باشد و تحویل عین باشد جایز اخذش. اما اگر دیر کرد رو چه باشد؟ رو دین باشد. رو وصول دین دیر کرد بذاری، اون میشد ربا و لا یجوز. دقت کردید؟ بعد آقای رضایی میگه خب اونم طرف ضرر میکنه. خب بله، ولی اونجا ما نص ربا رو داریم، نمیتونیم از نص ربا تخطی کنیم. خب ولی نسبت به فعل و عین نصف ربا رو که نداریم، اونجا مشکلی نیست، طبق قرارداد عمل می شود. پس این داستان دیر کرد با این قاعده‌ای که گذاشتم کف دستتون، دیگه خودتون می دونید دیگه، معلوم می شد دیر کرد کجا اخذش جایزه و کجا اخذش جایز نیست. بله.
این جایی میگه من فرد دوشون برم بودم، معادل اینقدر کلاس بودم، اگر دیر کرد کردیم اینقدر کلاس من از این میره، این نیت درستش.
او اشکالی ندارد، اونو که گفتیم مثلا شما میتونید طلا قرض بدید، طلا پس بگیر، چه اشکالی نید؟ طلا او مانه ایند. بفرم
سلامش خوراک
نرمون گرم حالا رباخورا اینا حالیشون نیست. اینا که شما میگی برای مؤمنین و معتقدین و عرفا و ایناست، رباخوره این حرفا حالیش نیست. بله؟ یعنی چی؟
بعد از اون یار 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 از
اون باید بررسی کنیم ببینیم که کدام یکی از این دوتاست. ولی شرط در عقود جایزه و الا در ایقاعات که شرط نمیاد. خب بیام سر جعالت و بانک. بانک چجوری جعاله را انجام میدهد؟ کسی که درخواست وام دارد میخواد یک کاری براش انجام بشود. دقت میکنید؟ آقای دکتر میخوان گلخونهشون رو صنعتی کنن و توسعه بدن. آقای معنوی زمینای خونسارشون رو میخوان کشت صنعتش کنن. خب یعنی کشاورزیشون رو صنعتی کند اونجا و تبدیل به یک کشت صنعت کند. بفرمایید که آقای هر کدام از اینایی که میخوان وام بگیرن میخوان یه کاری کنن. آقای شمس میخواد یه کاخ بسازد. خیلی خوب. و هاکذا. بنابراین کسی که درخواست تسهیلات داره، اینا هر کدام با این تسهیلاتشون میخوان یه کاری را انجام بدهن. خب اینجا بانک میتواند با اینا جعاله رفتار کند. یعنی چی؟ یعنی اینا به بانک میگن اگر بانک بیایی و این کار را برای ما انجام بدهی، ما این مبلغ به تو میدیم. درست شد؟ بانک خودش یا شخص ثالثی را، شرکتی را میگذارد که این کار را برای این آقایون انجام بدهد، یا حتی خود آقایون رو میتواند چه کند؟ وکیل کند که من بله کار چون بخواد انجام بشه سرمایه میخواد، عمدش اینه، بودجشه، تأمین بودجه، تأمین مالیشه. بانک میگه من تأمین مالی میکنم، شما خودتون وکیل منید. یعنی حتی میخواد شخص ثالث نیاد، چون شخص ثالث که پاش وسط بیاد یه چیزی هم اون میخواد دیگه، چون شخص ثالث که نمیاد مفتی کار کند که. ولی اینا کار خودشونه، حاضرن وایسن مفتی کار کنن چون مال خودشه دیگه، لذا میتوند خود اینا رو وکیل کنه، بگه من پول میدم، تأمین اعتبار میکنم برای شما، شما خودت بیا این کار را انجام بده. بعد این کار چون تو وکیل منی برای انجام این کار، پس بنابراین من این کار را انجام دادم، اون وقت اون اجرت را که اینجا اسمش جول هست از تو میگیرم به ماهیانه فلان مبلغ. اون وقت او سرمایه ای را که بانک گذاشته حساب میکند چقدر گذاشته، درصد سودش هم حساب میکند، این جول را میبندد به اون جایی که اصل پولش با سودش چی برگردد. لکن قرارداد، قرارداد جعاله است. میگه آقای دکتر رضوانی هر که این گلخونه من را تبدیلش کرد به یه گلخانه صنعتی و متراژش از 100 هکتار آقای دکتر کرد 1000 هکتار، مثلا من اینقدر بهش میدم، بانک میاد حساب میکند چقدر پول میخواد، چقدر هزینه میبرد. خیلی خوب. شخصی رو میگذارد این کار رو انجام بدهد. خب حالا یا شخص ثالث یه شرکتی قرارداد میبندد بانک بیاد این کار رو انجام بدهد، یا نه خود آقای دکتر کننده کاره، خودش این کار است. و میگه چرا بدیم غریبه، میدیم خودش بکنه، میده خودش انجام بده کار را، دقت کردی؟ بنابراین و این جول را ماهیانه میگیرد از آقای دکتر و مقدار جول را هم با دکتر محاسبه میکند که چقدر پول میخواد، بعد سود ما بانک که باید برگردد سود چند درصد، این ماهیانه میشد چقدر، حساب میکند جول ماهی اینقدر آقای دکتر به بانک بدهد. تمام شد. کی متضرر شد؟ چرا متضرر بشن؟ خب حالا شدن که شدن، کارا دنیا، یکیش نفعه یکیش هم ضرره. عجب، تو زن میسونی، یه وقت ضعیف پدرت رو در میارن، خاردم فلان میکنن، خب شانس تو اینجوری شد. یه وقت هم زن میگیری، بله عکسشه، هم زن گرفتی هم یه پدر زن مرد، یه ارث گیرت آمد، هم پدر زنه گذاشتت رئیس کارخونه یه پدر زن شدی، هم شغل گیرت آمد، یعنی دیگه شانس دیگه. تو هر کاری دو طرفه، یه دفعه سوده یه دفعه ضرر. خب معلومه که قبول نمی کند. تو جواله که بانک اینجا ضرر به عهده‌اش نیست که. بانک به آقای رضوانی گفته این گلخونه من قدیمی است، بیا صنعتیش کن. اومده انجام داده. زمین آقای معنوی با بیل و جوب و واره و درسته؟ بچه رعیتا کیا واره میبندن؟ خب یا آقایی خدا رحمتش کن، آقای روح الامین شاید بشناسه، تو گوگد گلپایگان یه بچه یتیمی سر زمین بود و کشت میکرد، کارگری میکرد سر زمین، یه واره بست. واره رو میدونید چیه؟ واره رو بست که آب از این جوب برد تو اون جوب، از این کرد برد تو اون کرد، از این کرد تو اون کرد، واره بست. بچه بود، وارشو آب برد، یعنی بله محکم نبسته بود، آب دوباره رفت تو همون کرت قبلی یا تو همون جوب قبلی. اینم متوجه نشده بود، وقتی که متوجه شد کلی آب رفته بود تو همون کرتی که آب خورده بود. بله دیگه ضرره. نتیجه دید چیکار کند. حالا اوسا صاحب زمین نمیدونم کی، کسی که گذاشته سیش سر این کار، الان میاد چیکار میکنه؟ دعواش میکنه، ول کرد از گوگد گلپایگان، ول کرد و آمد عراق، شد طلبه. خب بچه بود، شد طلبه، دید الان اینا تنبیهش میکنن، اینم نه بابا نداره یتیمه، میگیرنش به کتک و بد جوری هم تنبیهش میکنن، چون کسی نیست که ازش دفاع کنه. بچه یتیم ترسش فرار کرد، آمد گلپایه، آمد عراق و شد طلبه، و بعدم شد آیت الله العظمای اس محمد رضای گلپایگانی. یعنی یه اتفاق تو زندگی آدم ممکن است، بله آره، وارد آب ببرد، ولی این موجب بشد که تو مسیر زندگیت عوض بشد و اون عوض شدن مسیر زندگی برای تو بهتر باشد، خیر دنیا و آخرت توش باشد. حالا علا قولی که پیرمردا برا ما تعریف میکردن، حالا صحت و سقمشم اینجوری برا ما گزارش شده است. خب آقای معنوی هم کشتش تو خونسار الان کشت قدیمی است، حالا میخواد کشتشو بکند صنعتی، یعنی چی بهش میگن؟ میکانیزه، به معنا اینکه آبیاریش هم آبیاری صنعتی و قطره‌ای و اینا که آب فعلا کمه، و یک کشت که دارد یه صنعت هم بغلش بگذاره. یعنی مثلا اگر اونجا بله خونسار دارد سیب زمینی میکارد، کنار این کشت سیب زمینیش یه کارخانه تولید چیپس هم بزنن که هرچه سیب زمینی ها موند فروش نرفت فوری تبدیلش بکنه به چیپس و چیپس رو بدد تو بازار، گوجه هاشو تبدیل کند به چی؟ رب گوجه و امثال اینا. اینی که بهش میگن کشت صنعت، یعنی هم کشت میکنه هم مازاد بر کشتش اگر فروش نرفت خودش کارخانه جات کوچکی دارد که اینا رو تبدیل میکند به با اون صنعت به چه بفرمایید؟ به یک محصول دیگری که ماندگاری بیشتری دارد و اون ماندگاری رو میتواند باز عرضه کند تو بازار و تبدیل به پولش کند. خب این سرمایه میخواد دیگه. الان زمین رو دارد، آب رو هم دارد، ولی سرمایه ای که این کار رو بکند نداره، فکرش هم دارد. ببینید سه تا مطلبه: زمین، دو آب، سه فکر. اگه یکی مونگول باشد فکر این کار رو نداشته باشد، آقای معنوی فکرش هم دارد ولی پول ندارد، سرمایه‌شو ندارد. میاد این طرح رو به بانک میده، میگه هر کسی این کار رو برای من کرد، یه کشت و صنعت برای من اینجا ایجاد کرد، خیلی خوب، من این مبلغ بابت این کشت و صنعت میدم. همه چیش هم مشخصه و طرح دقیق، همه چیش بله نوشته شده رو کاغذ، هیچ چیش قابل تخلف نیست. لوله هایی که میخوان کار بگذارن برای زمین جنسش معلومه، بفرمایید که او کارخانه هایی که بناس کنار زمین احداث بشد اونا همه معلومه، دیگاش معلومه، نوعش همه چی ثبته، دقیق مشخص، طرح کامل بسته شده است. خب این طرح که بسته شده قابل محاسبه است، بانک حساب میکنه، خود آقای معنوی حساب میکنه این مبلغ احتیاج به پول داره، بانک هم حساب میکند میبینه درسته. خیلی خوب، حالا بانک یا یه شرکتی را اجیر میکند یا وکیل میکند بیاد این کار را انجام بدهد برای آقای معنوی، یا اگر خودش توانایی این کار را دارد به خود آقای معنوی این وکالت را میدهد که شما خودت وکیل من هستی، من تأمین مالی میکنم، پول میدم، تو وایسا این کشت و صنعت رو چه کن؟ احداث کن. خیلی خوب، پایان کارم کشت و صنعت که راه افتاد، آقای معنوی متعهد شده است جول بانک رو بده، لکن نه دفعتن واحده، چون نمیتوند که دفعتن، تیه یه اقساط ماهیانه ای بله این هزینه رو به بانک به عنوان جول برگردوند. بانک هم با آقای معنوی حساب میکند چقدر پول داده، سودش هم چقدره، و این اقساط رو روی اون اصل و سود میبندد برای آقای معنوی که پرداخت کنه. اینجا چیزی به عنوان قرض ربوی اصلا مطرح نیست، جعاله است، میره رو ایقاع جعاله، تمام شد و رو ایقاع جعاله انجام میشه. بنابراین پول پرداختی بانک مثلا فرض بفرمایید 5 میلیارد بانک سرمایه گذاشته است، اونی که آقای معنوی در پایان اقساط به بانک میداد چقدر است؟ 7 میلیارد مثلا. مانعی ندارم، چون بانک گفته بود من این کار رو برات انجام میدم در مقابل 7 میلیارد با این اقساط مثلا 10 ساله. دقت میکنی؟ قرارش با آقای معنوی این بود و وفا شد، بانک انجام داد، آقای معنوی هم قصه رو برگردون. بنابراین بانک به سود خودش رسیده است. اینجا رو 5 میلیارد سود 40% گرفته است، وقتی 7 گرفته باشد، درسته؟ لکن حلالم هست. به چه عمل کردن؟ به ایقاع جعاله عمل کرده، اشکالی هم نداره. پس یکی از راه‌های جایگزین برای قرض ربوی آقا عقد جعاله است، و این عقد جعاله که بیاد قرض ربوی میرد و ممکن است سودش هم حتی برای بانک بیشتر از قرض ربوی باشد. یعنی بانک ها مدعی هستند ما 24% و 25% و 30% سود میگیریم، اینجا 40% مثلا رو این مثال سود داد به بانک، ولی بله توافق جعال و چی آقا؟ و حلالم هست، عقد جعاله است، هیچ مشکلی هم بفرمایید نداره. این 15 مورد بود. بازم راه های دیگه وجود دارد، ولی دیگه کافی است. ما این بحث را بله دیگه میبندیمش. این چند مورد آخرم دیگه آقای وکیل گفتن که بازم چند تا دیگه بگو، استجابتن به دعوت ایشون بله ما چند مورد اخیر را هم اضافه کردیم. 12 بود، رسوندیمش به چی؟ به 15 دیگه بخم ادامه بدیم بازم هست، ولی کفایته. بقیهش هم از ما ذکرنا معلوم میشن. به همین حیث میتواند بانک جایگزین بگذارد برای قرض ربوی و بانک از بانکداری رباخوری خارج بشه، برسد به بانکداری بدون ربا. خب ولی دوباره اینجا نگاه کنید آقای وسیق، اینجا بانک نمیتواند از آقای معنوی بیرکرد بگیرد، چون آقای معنوی به بانک بدهکار دین دیگه، جول را مدیون به بانک است، ماهیانه اینقدر. لذا بانک بخواد دیرکرد بگیرد، دیرکرد رو دینه، نمیشد، حرامه، ربا میشد. لکن دیر کرده رو فعل یا این او اشکالی نداره، ولی این فعل بانک نمیتوند. خب ولی آقای معنوی میتوند از بانک دیر کرد بگیرد. چجوری؟ میگه این کشت و صنعت رو کی به من تحویل میدی؟ 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. خیلی خوب، چون هر چیز که زودتر به ایشون تحویل داده بشه خب زودتر به کار میندازن، زودتر به سود میرسد. خیلی خوب، پس میتوند ایشون دیر کرد برای بانک بگذارد تا یک، میگه 1 ساله به تحویل میده. میگه خیلی خوب، هر ماهی که از این 1 سال از تاریخ قرارداد تخلف کردی، ماهی 100 میلیون باید به من چه بدی؟ خسارت بدی. البته این باز گفتیم شرط تو عقد تو جعاله نمیاد، چون جعاله ایقاعه. اگر بخواهید شرط بکنید همین شرط دیر کرد رو برای بانک، چون آها اینا باید ببردش از جواله ببرید توی عقد دیگری مثل اجاره. خب نه، اصلا عقد رو عوض کردی، عقد اون ساختن را که بانک بیاد کشت و صنعت رو بسازد یا شرکتی که بانک بهش داده است بیاد این عقد این کشت و صنعت رو بنا کند، اونو ببرید تو عقد اجاره. اون وقت اونو که بردید تو عقد اجاره، خب اون دیگه قابل پذیرش شرطه. و تو عقد اجاره شرط کند زمان تحویل 1 سال دیگه، هرچه اون شرکت سازنده تأخیر کند بابت تأخیر روزی، هفته‌ای، ماهی این مبلغ باید چه بده؟ باید دیر کرد بده. خسارت در تعدیه، خسارت در تعدیه فعل، تحویل، تحویل فعلش و عملش. و این اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد.